در بحث توحید و خداشناسی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی که بحث می‌کردیم، یک موضوع بحث ایمان و اسلام بود و فرق این دو با هم، و همینطور که در بخش اول هم گفتم، این که فرد مسلمان با فرد با ایمان چه فرقی با هم دارند. ایمان به خدا و اسلام با هم هر دو در واقع برداشت‌های عمومی یکی هست، اما نکات ریز و ظریفی در این باره هم وجود داره که امروز می‌خوایم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی در این باره صحبت کنیم. موقعی که به این بحث رسیدیم، حاجی در مسافرت تشریف داشتند و اون روز نشد که این بحث رو مطرح کنیم. امروز می‌خوایم در این باره صحبت کنیم. حاجی، خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم، عرض خوش آمد به برنامه تا آسمان.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض ادب دارم نظر شما و همه بینندگان محترم، که انشاءالله این بحث رو دنبال کنیم، قسمت ناقصش تکمیل بشه.
خیلی متشکرم. همونطور که عرض کردم، ما توفیق نداشتیم که در اون بخشی که صحبت توحید و خداشناسی بود در این باره صحبت کنیم. در واقع این بحث جا مانده بود و قصد کردیم که انشاءالله امروز در این باره صحبت کنیم. سوال اولی که مطرح میشه، حالا تعریف این دو رو هم خواهم داشت، اما فرق اسلام و ایمان در چیه و کدام یک برتر هست؟
مفهوم اسلام و ایمان هر کدومشون یک بازه و یک دامنه خیلی وسیعی داره.
درست.
اسلام تقریبا به معنای این است که انسان در مقابل یک حقیقتی تسلیم بشه.
درست.
و قبول بکنه که بر طبق اون رفتار بکنه، بر طبق اون. حالا این تسلیم شدن خودش مراتبی داره دیگه. درست. بله. گاهی تسلیم رفتاری صرفا انسان در عمل اطاعت میکنه مثلا.
درست.
گاهی موقع این تسلیم میشه مرحله تسلیم قلبی.
درسته.
به طور که انسان تو قلبش هم نسبت به اون مسئله اعتراضی نداره، واقعا پذیرفته در قلبش. و همین چقدر قلب انسان تسلیم بشه، باید خودش مراتبی داره که.
درسته.
ایمان به معنای تسلیم شدن نیست. ایمان یک نوع گرویدن، حالا تو فارسی تعبیر میکنیم، و دل دادنه.
درست.
یا به تعبیر بعضی ها آرامش یافتن. چون ایمان از ماده امن میاد دیگه.
بله.
امن و امنیت معنای آرامش داشتن در یک جا، در یک موضوع. آمنه بهی یعنی دلش او آروم شد.
درست.
درسته. لذا ایمان اصلش از دل شروع میشه، ولی که اسلام از رفتار شروع میشه، کم کم به طرف دل حرکت میکنه. و قرآن کریم تو این موضوع خیلی زیبا صحبت میفرماد. وقتی صحبت از ایمان میکنه، مثلا گویا میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو. بله. کسی که ایمان آوردید، ایمان بیارید. بزرگان میگن این معنیش نیست که، یعنی پس ایمان مراتب داره.
درسته.
یعنی درسته که شما دلتون آروم گرفته، گرویدید، دل دادید، ولی بیشتر دل بدید. یعنی تو روایت فرمودن ایمان 10 تا پله داره و هر مؤمنی در یک درجه و یک پله قرار داره. حالا مثلا در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، شخصیتی که غیر از خود پیامبر اکرم و امیرالمومنین در پله دهم بود، شخصیتی که نماد این مقام هستش، حضرت سلمان رضوان الله علیه هستن. حضرت سلمان در پله دهم ایمان بودن. حتی مثلا ابوذر با اون مقام و جایگاه تو پله دهم حضور نداشتن. لذا ایمان یه حقیقتی است که به معنای دل دادن و آرامش یافتن و گرویدن و گرایش داشتن و یه سری امور قلبی است که خودش پله پله میره جلو تا برسه اون ایمان کامل. اسلام هم به معنای تسلیم شدن از رفتار انسان شروع میشه و تسلیم قلبی. خب اگه ما بخوایم اینا رو آغازشون رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، اسلام از ایمان یه درجه ضعیف‌تره.
درست.
چون خیلی مواقع ممکن است کسی اسلام آورده باشه، یعنی در مقام عمل به هر حال به خاطر شرایط اجتماعی، به خاطر زور، به خاطر طمع و هر علتی تسلیم باشه، در رفتاری مراعات کنه. مثل اینکه مثلا بنده ممکنه خیابونی که ورود ممنوع است نپسندم یه ورود ممنوع.
آها.
تو دلم هم هر روز اعتراض میکنم که چرا راهنمای راننده اینجا رو ورود ممنوع کرده.
درسته.
اما در مقام عمل تسلیم هم دیگه، ورود ممنوع نمیرم، چون میدونم اگه برم منو جریمه میکنن.
این مثال برای هممون پیش اومده.
اینجا میگن هیچ از اسلام داره نسبت به این قضیه، اما ایمان نداره. در قرآن کریم در خطاب بعضی از اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، قالت الاعراب و آمنا، به پیامبر اکرم فرمود قل لم تؤمنوا، شما هنوز ایمان نیاوردید، ولما ادخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز در دلتون، در قلبتون جا، چون ایمان جاش دله. آه. دله که آرام میگیره، آرامش پیدا میکنه. درسته. قولو اسلمنا، بگین ما اسلام آوردید، فلان اطاعت میکنیم، به حرف گوش میکنیم. ولی کن خود اسلام چون مراتب داره میره جلو، ایمان هم مراتب داره، خب خیلی از مراتبش با هم دیگه منطبق است دیگه. یعنی درسته. اسلام قلبی با ایمان چی میشه؟ همراه میشه دیگه.
درسته.
الان با یک نگاه میشه گفت اسلام از ایمان دامنش وسیع تره. خیلی هستن که اینا مسلم هستند اما مؤمن
نیستند.
یه تفاوت اصلی که بین اسلام و ایمان میشه مطرح کرد. حالا به اصطلاح منطقی میگه اینا عام مخواست مطلقن، اون عام این چیز این خاص هسته.
درسته. حالا اگر بخوایم مشخصا از ایمان یک تعریف داشته باشیم، بگیم که انسان مؤمن و با ایمان چه کسیه، چه خواهیم گفت؟
ببینید ایمان حالا با این طور دادی ارزیم تقریبا یعنی آرامش یافتن نسبت به یک موضوع، دل دادن نسبت به یک موضوع. طبیعتا با توجه به اینکه ایمان به چه چیزی باشه باز مراتب پیدا میکنه دیگه.
درسته.
یک کسی ممکنه مؤمن به خداوند باشه اما مؤمن به پیامبر خدا
نباشه.
یک کسی ممکنه مؤمن به پیامبر خدا باشه اما مؤمن به وصی پیامبر خدا
نباشه.
اینا به پله پله مراتب پیدا میکنه.
درست.
ما توی اصطلاح فقهی وقتی میگیم یک کسی مؤمن است در مقابل کافر، حالا من اینو با تاکید بکنم، تو اصطلاح فقهی مؤمن در مقابل کافر هم مؤمن هم یعنی مسلمانه.
درسته.
اونجا خیلی با قلب و اینا کار نداریم. شما یک کسی که میبینید که به حسب ظاهر میگه من اعتقاد دارم، ما دیگه ازش میپذیریم دیگه، کاری نداریم. حالا تو قلبش دل داده دل نداده نفوذ کرده نگرد،
تجسسی هم نمی کنیم.
تجسس هم نمی کنیم. یعنی از جهت فقهی میشه مسلمان دیگه.
درسته.
لذا در نظر فقهی منافقین هم جز مسلمانان بودن. زمان پیغمبر یه عده بودن که اینا مسلمان بودن و منافق بودن، در این قرآن فقط منافق است ولی مسلمان بودن اینا رو انکار نمی‌کنه که ما در نظر فقهی به اینا میگیم اینا ایمان آوردن دیگه، اما ایمان ظاهری.
درست.
اما اگه بخواد کسی ایمان واقعی داشته باشه، وقتی ایمان واقعی داره که تو دلش نسبت به اون حقیقت کشش داشته باشه، تمایل داشته باشه و به او دل بده،
درست،
اون وقت میشه مؤمن. هر چی این دلدادگی بیشتر میشه همونطور ایمان هم چه میشه بیشتر میشه. لذا باز بحث مراتب، گاهی کسایی که خدا پرستن رو میگن مؤمن، گاهی کسایی که دین اسلام رو پذیرفتن، پیامبر اکرم پذیرفتن میگن مؤمن، گاهی تو بعض از اصطلاحات چون ایمان به وصی پیامبر هم توش داخل میشه، فرق کسانی که شیعیان شیعه باشن و دامن داخل در دامنش هم باشن به اینا میگن مؤمن.
درست.
چون هم ایمان به خدا دارن هم به پیامبر خدا هم به وصی پیامبر خدا.
درست.
تو اصلا مواردش انسان باید این اصطلاح بررسی کنه ببینه
با مراتبش رو ببینه،
مراتبش رو ببینه منظور چی هست و کدوم. اونی که مردم معمولا دنبالش هستن همون حالت دلدادگی و محبت قلبی است که آدم نسبت به خدا و اولیاء خدا پیدا میکنه و منشأ این میشه که رفتاراش هم اصلاح میشه، زندگیش هم اصلاح میشه.
درست. خیلی متشکرم. بریم یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صلي على 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 محمد وآل محمد.
خدمت شما بینندگان عزیز، بحث ایمان و اسلام و فرق این دو با هم رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی مطرح میکنیم. سوالی که اینجا میخوام مطرح کنم خدمت حاجی ها این هست که آیا ایمان همان قلب صاف هست و دل پاک یا نیاز به یک عقاید خاص مثل عقاید مذهبی ها داره؟
خود همین الان عرض شد که ایمان همیشه دنباله داره دیگه، ایمان به چی؟
درسته.
درسته. اگه منظور این هستش که کسی مثلا خدا رو باور داشته باشه، خب درسته انسان ممکنه که خدا رو باور داشته باشه ولی مثل مذهبی ها حالا به تعبیر این سوال عقاید خاصی هم نداشته باشه.
درسته.
اما ما تو بحث قبلی این مفصل بحث کردیم خدمت بینندگان محترم که دین برنامه حرکت به طرف خداست.
بله.
و این برنامه تعارف بردار هم نیست، قراردادی هم نیست، واقعیتی است که آدم باید اینو پیدا کنه و برطبقش عمل کنه تا بتونه قدم به قدم رشدشو در مراحل معنوی طی بکنه.
نمیشم یه جایش رو قبول کنه یه جایش رو قبول نکنه.
دقیقا مثل که کوهنورد دیگه این نقشه نصفیشو مثلا داره نصفیشو نداره، یه تیکشو مراد نمیکنه. خب طبیعتا مسیر این کوهته این نمیشه دیگه، در وسط رو
به هدف نمیرسه.
لذا اگر کسی دنبال ایمان به معنی اون ایمانیست که راهگشاست، آدم رو به طرف خدا حرکت میده، پیش میبره، نجات میده، اگه ایمان به اون معنی دنبالش هستن، صرف اینکه انسان قلبش پاک باشه و دلش صاف باشه کفایت نمیکنه. انسان باید بره راه رو بشناسه و باور داشته باشه، بهش معتقد بشه، دل بده، باید بر طبقش عمل کنه. خب ما تو روایات خیلی فراوانی داریم که ایمان بدون عمل مفید نیست. حتی بعضی از مراتب ایمان که اصلا خودش عمل تولید میکنه، ازش عمل میجوشه، آدم وقتی دلدادگیش زیاد شد
بله.
خود به خود عمل هم میکنه، ولی بعد از مراحل ابتدای ایمان که هنوز به حد عمل نرسیده، اون ایمانه بدون عمل هم کار ازش بر
نمیاد.
پس طبیعتا دل صاف که میخواد که انسان دنبال حق باشه، صداقت داشته باشه، بعدم باید واقعیات عالم رو هم انسان بشناسه، وقتی شناخت به اینها دل بده که بشه ایمان. چون ایمانی مرتبه قرآن کریم میفرماد در مورد قوم فرعون که قوم فرعون حقانیت از موسی رو میفهمیدن،
انکار میکردن،
یقین داشتن ولی انکار میکردن، و جحدوا بها و استیقنت ها انفسهم، با اینکه یقین کرده بودن انکار میکردن. لذا همیشه بزرگان میگن ایمان از جنس آگاهی هم
نیست.
صرفا دانستن نیست. همه بینندگان محترم مطلع، حالا خراسانی های بهتر آشنایی دارن که مأمون در دشمنی با امام علیه السلام کاملا به مسائل اعتقادی واقف بود، مقامات امام علیه السلام رو کاملا میدونست، به طوری که عده‌ای در تاریخ گفتن مأمون شیعه بوده. میگن تنها خلیفه عباسی که شیعه بود در قرن دوم و سوم همین مأمون بود. مناظره میگرد در اثبات مثلا این که امام علیه السلام برتر از بقیه صحابه هستن، مثلا امام علیه السلام چه جایگاهی دارن، همه اینا رو کاملا میدونست، ولی خب در اینه که میدانست تو قلبش تسلیم نمیشد، دل نمیداد به حضرت. پس آگاهی صرف هم کافی نیستش، انسان باید قلب پاک داشته باشه، بعد آگاهی پیدا بکنه، بعد دل بده و بعدش عمل بکنه تا به نتیجه برسه. ولی این سلسله هر جاش که کم بشه، انسان به اون مقصودی که باید برسه طبیعتا نخواهد رسید.
این که میگن ما خدا رو قبول داریم، پیامبر و خدا و ائمه رو هم قبول داریم، بقیهش دلت پاک باشه، این درست نیست و هیچ نتیجه‌ای پیدا نمیشه. سوالی مطرح شده از طرف بینندگان: در عقایدم خیلی شک میکنم، برای دفع شک و شبهه چه کار میشه کرد؟
بله، اون شک و شبهه انواع اقسام داره.
بله،
یه بخش از شک و شبهه، شک و شبهه های علمیه که انسان واقعا نیست، این مسائل رو بلد نیست.
درسته.
خب شک و شبهه علمی، راه حلش طبیعتاً مراجعه کردن به
کسب اون علم.
حالا کتابا مراجعه کنم، به پایگاه اینترنتی که پاسخ به شبهات میدن، به افرادی که توانایی دارن شبهه رو حل بکنن و پاسخ بدن. یه بخش از شک و شبهه شبهه علمی نیست، شک و شبهه قلبیه. که ما تو بحث‌های قبلی هم فرمودیم وسوسه شیاطینه.
درسته. مثلا کسی رو شک میشن دیگه.
مثلا کسی رو شک میشن که دائما به انسان هم تو القاء شک میکنه. یه چیزی که ممکنه اصلا اصطلاحش هم بلد باشه، یه فکر باطلی هم میاد تو ذهنش، بعد خودش مرور میکنه میگه نه جوابش هم بلده، جوابش میشه این. خب شک و شبهه‌ای که در اثر وسوسه شیاطین به وجود میاد، اینا با تقوا برطرف میشه.
درست.
یعنی انسان باید تقوا پیشه کنه، در اثر تقوا. البته تو روایات داریم که همون نوع اولش هم که شک و شبهه علمیه، اگه انسان تقوا پیشه کنه، توسل داشته باشه، به خدا دل بده، اسباب رفعش خیلی زودتر فراهم میشه.
درسته.
و توی زندگی خیلی از بزرگان هستش که افراد وقتی مراجعه میکردن میگفتن ما شک و شبهه داریم، میگفتن حالا دنبال جوابش که بگرد، مطالعه بکن، در این حال سعی کن که تقوا پیشه بکنی، گناهو ترک بکن، نماز اول وقت بخون. خود این اعمال صالح سبب میشه که راه فهمیدن خیلی مطالب برای انسان هموار بشه و انسان فهم سلیم پیدا بکنه، مطلب رو خیلی بهتر بتونه دریافت کنه.
درسته. این سوال هم مشابهه: افکار بد و شبهات خیلی به هم فشار میاره و از زیادی شبهات کلافه شدم و همش میترسم که شاید بیدین بشم، چه راه حلی برای خلاصی از این فشارها هست؟
برای این دو تا نکته رو من در پاسخ عرض بکنم شاید به کار بیاد. یه نکته این که توی حالات بعد از بزرگان هستش که شبیه این سوالاتشون پرسیدن، فرمودن که این حالت خودش یک بشارتی است که آدم وقتی شک و شبهه به دلش میاد نگرانه،
دغدغه داره.
معلومه که یعنی قلبه هنوز سالمه.
آها.
چون قلبی که از باطن خراب شده، شک و شبهه رنج نمیبره که.
درسته.
تازه خیلی هم افتخارم میکنه که بله من انتقاد دارم، من این. اونی که از این شبهات رنج میبره، این خودش بشارتی است که معلومه هنوز اون باطن سالمه.
درسته.
یه لایه آلوده روشو گرفته.
درسته.
که ممکنه اینو تحت تاثیر بخواد قرار بده و باید انسان به همین مقدار هم شکر خدا بکنه. اما اگه انسان چیکار کنه که رنج نبره، ببینید یه نکته خیلی مهم هست که انسان کلا با مشکلات وقتی مواجه میشه، مشکلات فکری، حالا چه این شبهات، چه مشکلات خانواده، زندگی، همسال اینا، اینو باید دقت بکنه که دنبال حل روشمندش باشه. مثلا بنده اگه جواب یک سوالی رو بلد نیستم، هر روز بشینم هرس بخورم، هی هر روز مثلا کلاف سردم تو خودم بچرخم جایی پیدا نمیشه که
درست.
کما که مثلا بنده نوعی فرقی مثلا با شریکم اختلاف دارم، با همسرم اختلاف دارم، هی بشنم هرس بخورم که حل نمیشه که
درسته.
این طبیعتا باید مراجعه کنم به کسی که اهل فن مشاوره راهنمایی بگیرم حل بشه. همیشه دستور میدن توی کتاب‌های اخلاقی که توی اینجور مواقع انسان سوالاتش و دغدغاش رو کاغذ بنویسه.
آها.
وقتی رو کاغذ نوشت بعد برنامه تعیین بکنه که دنبال این جواب اینا بره، دیگه هم طول شبانه روز بهش مطلقاً فکر
نکنه.
خیلی از افراد چون اینا رو فهرست نمی‌کنن رو کاغذ، هی می‌ترسن یادشون بره، هی اینا مرور می‌کنن. از اون طرف به جای اینکه برن به شکل روشمند و منظم برنامه‌ریزی راجعش فکر بکنن و دنبالش بگردن، خودشون میشنن فکر می‌کنن، بعد ایجاد کلافگی و خستگی می‌کنه. اگه انسان اینا رو قشنگ رو کاغذ بیاره، منظمش بکنه، بعد برنامه تعیین کنه که مثلا میرم مثلا فرض کنین پیش فلان شخص که بهش اعتماد دارم، مثلا حرم مطهر مثلا بخش پاسخگویی مثلا سوالاتم می‌پرسم هفته دو تاشو
درسته.
یا مثلا مطالعه می‌کنم انقدر روزی نیم ساعت، یا مثلا به فلان پایگاه مثلا اینترنتی مراجعه می‌کنم، خب به تدریج پیگیری می‌کنم. طول شبانه روزم بیخودی خودشون مشغول این سوالات، حالا چه سوال اعتقادی چه سوال غیر اعتقادی،
نمی‌کنه
دیگه، حالت کلافگی و سردرگمی ایجاد نمیشه.
مثل خیلی ها که کارهای روزانه‌شون رو ثبت میکنن که فراموش نکنن، اینو هم میشه انجام.
اینا تو کاغذ که هست که گم که نمیشه دیگه، آدم هلش فکر بکنه هر روز.
بله، خیلی متشکرم، نکات خوبی رو فرمودید برای ما و بینندگان. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
ای بی نیاز بی نیازان، اینک ما بندگان تو در پیشگاه توییم و من از همه به تو محتاج ترم، پس به توانگری خیش تهی دستی ما را چاره ای ساز و احسان خیش را از ما دریغ مدار، آنگونه که نومید کردیم که اگر چنین کنی آن کس که از تو نیک بختی خواسته بدبخت شود، وان کس که از احسان تو چشم بخشش داشته تهی دست ماند. با چنین حال نومیدی پیش چه کسی رویم و روی نیاز به کدامین درگاه بریم؟ خدایا تو منزهی و ما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای و آن رنج دیدگانیم که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای. خواست تو را سزاوارتر و بزرگی تو را شایسته تر آن است که بر خواستار رحمت خود رحمت آوری، وان کس را که از تو یاری طلبد فریاد رس باشی، پس بر زاری و نیاز ما رحمت آور. و اکنون که خیشتن را بر آستان تو افکنده ایم بی نیاز من فرما.
امروز 11:23 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود و انشاءالله ما یک بخش در خدمت آقای وکیلی قبل از اینکه به استقبال اذان بریم خواهیم داشت و بعد از اقامه نماز ظهر هم در خدمت آقا بحث رو ادامه خواهیم داد که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. حالا این سوالی که مطرح میشه دغدغه خیلی از پدر و مادر هاست، میخواهم بچه‌ام با ایمان بزرگ بشه، چی کار بکنم که دینش حفظ بشه؟ چرا الان خیلی از نوجوان ها ایمانشان مشکل داره؟ عرض کردم دغدغه خیلی از پدر و مادر ها همین هست.
ولی تو بحث‌های قبلی عرض شد که کسی که میخواد ایمان پیدا کنه، حالا یه مرحله قلب صاف و پاک میخواد، یه مرحله مجموعه آگاهی لازم داره، بعد به این آگاهی ها باید دل بده
درست
تا بشه ایمان به اون معنی واقعیش. خب طبیعتا ما بخوام این ایمان رو به دست بیاریم باید هر سه مرحله رو
طی
بکنه. هر کاری که سبب میشه دل انسان آلوده بشه که نتیجه این آلودگی دل این است که اگه حقم بفهمیم بهش دل نمیدیم، اینجور کارا همشون با ایمان داشتن ناسازگاره. لذا اگه مثلا ما بخواییم فرزندمون مؤمن باشه، باید حواسمون رو جمع بکنیم از کودکی لقمه شوفناک در دهان بچه
قرار ندیم که تأثیر خودشو میگذاره.
یعنی مسلما مثلا پدر اگر در خانه از یه منبع که خدا راضی نیستش، حق مردم هستش، حرام هستش، مالی رو تهیه بکنه بیاره تو خونه، غذای تهیه کنه، این در بچه بخورن، خب این بندگان خدا واسه این غذا آلوده میشن دیگه.
درسته.
کسی که فرزندشو دوست داره واقعا باید باور داشته باشه که سلامتی و رشد این در اینه که گرسنه باشه اما لقمه حرام شه نخوره. یا اگر مثلا این بچه در مجالس معصیت شرکت بکنه، جایی که گناه انجام شه، تو خونه گناه زیاد انجام شه، اینو قلبو تیره میکنن.
درسته.
قلبی که تیره بشه داشت توقع ایمان هم بعدن نمیشه.
خب
یه گام مسئله است. گام دیگه مسئله آموزشه. همون قدری که برای فرزندانمون تلاش میکنیم نسبت به آموختن خیلی از دانش‌ها، رشته‌های علمی و امثال اینا، نسبت به آموختن راه زندگیش هم باید تلاش بکنیم و دغدغه داشته باشیم دیگه.
بله.
حالا مثلا بنده فرزندمو گذاشتم کلاس مثلا زبان انگلیسی هم رفت مثلا. درسته؟ خب بله. این سر جای خودش دانشی است، ارزشی داره.
بله. چند تا زبان هم یاد گرفت.
مثلا این ارزشی در حد خودش داره، ولی دانش همیشه
بله.
ولی به شرط اینکه این دانش در یک مسیر مستقیمی به اجرا در بیاد و عمل بکنه. اگر که اون ایمان نباشه این دانش هم ارزش از بین میره. به همون مقدار کتابهایی که مسائل اعتقادی رو داره و شناخت راه خدا هستش انسان تهیه کنه، تو جلساتی که این مطالب مطرح میشه فرزندش رو ببره شرکت کنه، برنامه‌های مفیدی اگر هستش کمکش بکنه که استفاده بکنه، خب میشه وادی علم و آگاهی.
ضمن این که عملی هم خیلی بیشتر تاثیر داره. درسته؟
عملی یعنی
خودش هم به این کارها اقدام کنه و عامل باشه.
گام سوم بعد از اینکه آگاهی پیدا شد، حالا مرحله بعدی اینه که نسبت به اینی که آموخته قلبش هم پاکه تمایل هم داشته باشه.
درسته.
این مرحله سوم تو زمان ما خیلی حساس تره، چون ببینید تمایلات کودکان و نوجوانان بر اساس آگاهی و علمشون الزاماً رقم نمیخوره.
درست.
با خیلی انگیزه های دیگه تمایل پیدا میکنم. من مثال ساده عرض بکنم، شما مثلا یک کارتونی یا یک فیلمی رو مثلا کودکی به بچه مثلا گذاشتید دیده، نگاه کرده، همراهی باش کردید، کمکش کردید، خب تو اون فیلم یه شخصیت محوری است که مسلمان نیست، مثلا معتقد نیست، اصلا دیانتی نداره، مثلا هیچ کاری به احکام دین نداره، مثلا یک خانومی است که مثلا حجاب نداره، یک مردی است که خب میدونید مثلا خب این بله. شخصیت وقتی تو قلب این بچه جا باز بکنه، نسبت بهش محبت پیدا بکنه به عنوان یک شخصیت محوری در یک داستان
یا الگو برای خودش قرار بده،
برای خودش تمایلات و کشش هاش میشه
عوض میشه.
بعد بعدن این بچه هرچم استدلال بخونه یاد بگیره از بر کنه که بابا راه حق این هستش، احساس کنه ناخودآگاه تمایلاتش به یک طرف دیگه هستش. این تمایلات ناخودآگاه که تو ارتباطات به وجود میاد، اینها تأثیرش در ایمان داشتن خیلی شدیده. یه نمونهش هم هست که شما فرمودید که دوست. شخص تو خانواده پدر و مادر رو دوست می‌داره و اینا به عنوان الگوی ابتدایی خودش تو خانواده باشون آشنا میشه، اگه اونا اهل عمل و اعتقاد باشن خود به خود تمایل به عمل و اعتقاد هم پیدا میکنه. دوست. اگه اونایی که اولین الگوهاش هستن طبیعتاً اینطور نباشن، اینم تمایل پیدا نمیکنه. بعد از پدر و مادر، خب معلم در مدرسه، بله. فضای رسانه، اینا انواعی از الگوها رو برای انسان‌ها می‌سازن که همه‌ش هم متأسفانه تأثیرات ناخودآگاهه.
درست.
تأثیرات ناخودآگاه دیگه به این راحتی قابل رصد کردن
نیست.
مثلا شما در فضای رسانه می‌بینید مثلا یک کسی حالا خاله فلانی مثلا برای بچه مثلا برنامه بازی می‌کنه.
درسته.
درسته. این خاله فلانی چون رفتارش شیرینه، صدای قشنگی هم کنارش هستش، رنگ و رنگ برنامه، هیچ وقت هم که بچه رو دعوا نمی‌کنه، هیچ وقت هم تنبیهش نمی‌کنه، بچه اینو دوست می‌داره.
درست.
درسته. پدر مادر بالاخره گاهی هم مجبورن یک اخ میام بکنن، یه دعوایی هم بکنن. خب محبت این وقتی تو قلب این بچه رفت، اگه مثلا اون خاله فلانی یک نوع پوشش خاص و حجاب خاصی داره، شما هرچی هم بعدن استدلال بکنید واسه این بچه که چادر خوبه، چادر خوبه، این چون دلش به جای دیگه وصل هستش، طبیعتاً از اون الگو میگیره دیگه. اگر می‌خوایم فرزندانمون ایمان داشته باشن، باید هم قلبشون رو پاک نگه داریم، هم آگاهی‌های کافی به اینا منتقل بکنیم، هم سعی کنیم تمایلات و کشش‌های درونی اینها رو مدیریت بکنیم. یعنی الگو سازی تو فضای خانواده و رسانه نسبت به اشخاصی باشه که اینها جهتی مثبت به طرف خداوند دارن، جهتی به طرف دیگه‌ای در وجود اینها ایجاد
نکنه. ضمن اینکه سختگیری هم جواب نمیده.
مسلما در دوران کودکی، خب تو روایت هم دستور دادن که در 7 سال اول که اصلا سختگیری
بچه نمیره.
ولی 7 سال اول دوران تربیت ناخودآگاهه دیگه.
درست.
ایمان رو هم باید به شکل ناخودآگاه در قلبش جا بندازه، شیرینی و حلاوت ایمان رو از همین کانالایی که خودش هم متوجه نمیشه تو وجودش جا بنداده کنه بحث های تربیتی
درست
برای خودش واسه وادیه. اون که میشه در بحث ما مربوط است همین که بدونیم ایمان اجزایی داره، این آگاهی و این کشش همه باید در وجود بچه ایجاد بشه تا اون ایمان ایجاد بشه، ولی صرفا که بشینیم واسش توضیح بدیم بله خدا اینطور پیغمبر اینطور، آموزشی نیست. ایمان یه چیزی فراتر از آموزش و اطلاعات رسمی که تو گوشه ذهن، ایمان مال قلبه.
درسته.
و قلب انسان یک لایه بعد از لایه ذهن انسان هستش که
و همه پدر مادرها هم نقش دارن در این ایمان داشتن فرزند.
مادر، اطرافیان، مدرسه، رسانه، همشون تاثیرگذار هستن.
خیلی متشکرم. خب قبول باشه انشالله نماز اول وقت شما عزیزان شنبه است و اول هفته، امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید و در همه نقاط و در هر کجا که هستید و بیننده ما هستید سلامت باشید و انشالله در کنار خانواده روزگار و خوب و خوشی رو سپری کنید. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در مورد فرق اسلام و ایمان صحبت کردیم. فرد مسلمان با فرد با ایمان چه فرقهایی داره؟ در این باره آقا برای ما و شما صحبت کردن، در مورد تربیت فرزندان که دغدغه خیلی از پدر و مادر هاست آقا برای ما و شما مفصل گفتن که باید این ایمان در قلب ایجاد بشه و ایمان به چه داشته باشیم، یعنی علاقه و در واقع ایمان و توجه خاص به اون مطلب که خیلی ها ممکنه مسلمان باشند اما با ایمان و شخص مؤمن نباشند. در این باره صحبت کردیم و ادامه مطلب رو خدمت آجا ادامه خواهیم داد. همینجا هم اشاره میکنم که انشاءالله فایل صوتی این برنامه و فایل تصویری اون در شبکه‌های اجتماعی و همچنین سایت آپارات صفحه برنامه تلویزیونی تا آسمان تا ساعتی دیگر قرار میگیره و اگر خواستید بازشنوی کنید یا به دوستانتون معرفی کنید این راه هم امکان پذیر است. حاجا ادامه سوالات رو خدمت شما مطرح کنم. اگر کسی در عقایدش شک بکند و مسائل دینی را قبول نداشته باشد آیا از دین خارج میشود، بیرون میره یا هنوز هم مسلمان هست؟
در وادی مسائل فقهی معیار برای ایمان و کفر این است که شخص در جامعه که حضور داره اون چیزی که ابراز میکنه با زبانش بیان میکنه این باشه که من مسلمانم.
درست.
هر کسی گفت اشهد الله لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به همین مقدار میشه مسلمان. و بیشتر از این برای اینکه انسان عضو جامعه اسلامی باشه و جامعه اسلامی فعالیت رسمی خودش ادامه بده برای این بیشتر از این لازم نیست. این بحث ایمان و کفر فقهیه دیگه، این دیگه در دامنه اخلاق و تربیت و اینها نمی گنجه.
درست.
توی بحث های سابق هم یه موقع این بحث مطرح شدش که وقتی یک مجموعه میخواد با هم دیگه همراهی کنه به طرف حرکت بکنه، افرادی که میخوان عضو این مجموعه باشن نباید تو اون مجموعه کارشکنی بکنن، نباید بیان تو مجموعه به قول امروز ساز مخالف بزنن. لذا نظر قانونی گفتن کسی میخواد اینجا باشه باید مسلمان باشه. مسلمان باشه یعنی ابراز رسمی بکنه که من به اینجا پایبندم، در مقام عملم مخالفت رسمی
نداره.
اما اگه تو قلبش چه میگذرد این از حریم مسائل قانونی و حقوقی خارجه که حالا تو قلبش این مسائل چقدر باور داره یا باور
نداره.
به همین جهت افرادی که تو قلبشون حالا شک و تردید به وجود میاد، اعتقاد ندارن به حجتی، اینا هیچ وقت مسلمان بودن خارج
نمیشن.
درسته. حتی اگر مثلا تو قلبشون تردید کردن و کلا مثلا نپذیرفتن بازم عضو جامعه اسلامی هستن.
درسته.
قانون میگه که شما این حالت قلبی خودتون رو ابراز نباید بکنید.
درسته.
اگه ابراز کردید این مجموعه که میخواد با هم دیگه متحد به یک هدفی برسه و با هم حرکت بکنه توش اضطراب و ناهمخوانی اتفاق میفته و این با مصلحت جامعه ناسازگار هستش.
درست.
مثل یک مدرسه که مثلا مدیر میگه اینجا کسی ثبت نام میکنه، نباید یک برخلاف قوانین مدرسه بیاد بیانیه بده چیزی اعلام بکنه. بچه هر روز بهش میگه این کار آقای مدیر غلطه، من اینو قبول ندارم، اون قبول ندارم. خب مدیر بهش میگه آقا این روش شما تو این مدرسه غلطه، این میخوای اینجا بمونی باید پذیرش داشته باشیم، ولو در مقام لسان و زبان و حرف.
قوانین رو باید اجرا کنیم.
اجرا کنیم و زبانی و حرفی هم مخالفت
نکنیم.
حالا تو قلبت که قبول نداری اون تو به خودت مربوطه. تو وادی دینم خداوند مردم رو دعوت میکنه، میگه سعی کنید دلتون هم به حق نزدیک بشه، قلبن هم ایمان بیارید. اما یک کسی مطلب براش روشن نشده، هنوز قسمتش نشده، روزیش نشده که ایمان قلبی داشته باشه، به این مقدار از جامعه اسلامی محروم
نیست.
نیست و بازم عضویست از جامعه مسلمانان، احترامش دقیقا محفوظ و اون احکامی که های مسلمان ها دارن
این شخص هم خواهد داشت.
حقوقش هم محفوظ.
حقوقش هم کاملا محفوظ.
درست. من یک سوال دیگه خدمت شما مطرح کنم، این که آیا خواندن مطالب ضد دینی کار حرامی هست و گناهه، مثل مطالبی که در شبکه‌های مجازی هست؟ بالاخره تحقیق چطور میشه کرد؟
البته ایمان آوردن همیشه محتاج به تحقیق و مطالعه ایناست و اسلام هم علارغم اینکه بعضیا فکر کنن با تحقیق و آزاداندیشی مخالفه، دقیقاً برعکس، کاملا با آزاداندیشی همراه است و موافق.
درست.
و خود ائمه علیهم السلام میشستن حتی در مسجد که خانه خداست، در مسجد الحرام، مسجد النبی، افرادی که کلا اسلام قبول نداشتن میمدن با ائمه بحث میکردن.
درست.
از ریشه مسائل رو زیر سوال میبردن، حضرت جواب میدادن. مناظرات ائمه علیهم السلام با مخالفین برای خودش تو روایات ما یک باب مفصلی است، فقط باب مناظرات و احتجاج های ائمه.
بله.
لذا اینکه انسان تحقیق بکنه اشکالی نداره، ولی که باید دو تا نکته انسان مراعات کنه. اولا هدفش تحقیق باشه نه ماجراجویی، نه اینکه انسان هی بخواد مسائل عجیب غریب جمع بکنه تو فکر خودش انباشته بکنه.
درست.
خب کسی که محقق نوع مطالعهش با اون شخصی که ماجراجو هست و دنبال هیاهو و سر و صدا هستش
فرق میکنه.
درسته. طبیعتا وقتی هدف عوض شد، نکته دوم روش عوض میشه. انسان محقق دو تا کار رو همیشه مراعات میکنه، یکی این که میره سراغ منابع معتبر، به شنیده ها و حرف های این طرف و اون طرف که اصل و اساسی نداره
توجه
نمیکنه، تکیه نمیکنه. شبکه های اجتماعی منبع شایعن، مرکز تحقیق نیستن. شما الان یه مقاله علمی وقتی تو دانشگاه هم میخواییم بنویسیم، اگه به عنوان منبع و رفرنستون مثلا بنویسیم مثلا تلگرام، درسته، هیچ کسی از شما قبول نمی‌کنه. حتی شما از ویکی‌پدیا شما قبول
نمی‌کنن.
یک سایت معتبری که مثلا وابسته به یک دانشگاه خاصی باشه، اون بهونه یک منبع میتونه تلقی بشه. خب چیزی که تو یک فضای علمی هیچ کس قبول نمی‌کنه و واقعا خنده‌دار که عنوان یک منبع علمی خود اینو نشونی بدیم، هیچ وقت انسان محقق به اونجا مراجعه نمی‌کنه. من واقعا دینم تحقیق کنم، پس فلان کانال تلگرامی رو چیکار کنم؟ مطالعه کنم. این اصلا منطقی نیست. انسان داره سراغ منابع معتبر، کتاب های معتبر، حالا چاپ شده چاپ نشده، این اول. دوم، انسان محقق جدا از اینکه منبع معتبر مراجعه میکنه، چون دنبال تحقیق حرف دو طرف رو گوش میکنن.
بله.
یعنی اگر که اومد با این شبهه مواجه شد، فوری میره دنبال جوابش، کتاب ها منابعی که جوابش نوشتن اونجا رو مطالعه میکنه، نه اینکه فقط بشینه ردیف پشت سر هم دیگه شبهه مطالعه بکنه.
درسته.
اگه انسان بخواد این روش رو دنبال بکنه، این روش هم عقلاً کار غیر عاقلانه است،
همون ماجراجویی،
همون ماجراجویی است. و عقل انسان میگه خب تو نباید خودتو در معرض فکری قرار بدی. درست. که نمیدونی درسته یا غلط. یک فرمایش خیلی زیبای امرمان علیه السلام دارن، حضرت میفرمایند مردم وقتی در تاریکی شب ظرف غذایی یه ناشناس بهشون میده، نمیخورن مگر یک چراغی بیارن روشن کنن چیز ظرف چی داره.
بله.
بعد هم من تعجبمه که اینا که غذای جسمشونو بدونی که چراغ بندازن نمیخورن،
غذای
روشن هر حرفی رو از هر کسی میگیرن و گوش میکنن.
درست.
هم عقلن ممنوعه، هم از جهت شرعی ممنوع هستش که انسان بره حرفای باطلی رو که مخالف دین است گوش بکنه، به شکل ماجراجویی نباشه که محققانه، یعنی دنبال جوابش نه. بنابراین بس نتیجه این هستش که این کار از جهت شرعی اگه تحقیق باشه، انسان شرایط رو مراعات کنه، یه شبهه پیدا کنه، دنبال جوابش بره، بررسی بکنه، بشه به منابع اصلی مراجعه کنه، افرادی که پاسخ این سوال بلدن دسترسی داشته باشه، این کار شرعاً حلاله تحقیق.
بله.
اما غیر از این اگه باشه، میشه به اصطلاح علمی خوندن کتاب‌های ضلال و گمراهی، شرعاً حرام. عقل انسان هم اجازه همچین کاری به انسان
نه. بله. همینجا هم اشاره کنیم به اینکه گاهی وقتا یک مطلبی رو تو شبکه‌های اجتماعی میگذارند بدون اینکه تحقیق کنیم، ما همون رو تأیید میکنیم، همین تعداد لایک هایی که به قول معروف میخوره باعث میشه خیلی ها هم که بعد از ما مراجعه میکنن فکر میکنن صحت داره. اینی که روی هر تأیید یا تکذیبی، هر لایکی که میگذاریم تو این شبکه‌های اجتماعی و مختلف هم هست و خیلی هم باب شده این روزها، حواسمون باید بیشتر جمع باشه که کجا رو تأیید کنیم، کجا رو تکذیب. یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم جمع‌بندی کنیم بحث رو.
أليس کسی ستمکار تر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید. آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعا به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند قطعا با نیکوکاران است.
در بخش پایانی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم و بحث ایمان و اسلام و فرق این دو با هم رو مطرح کردیم. امروز میخوایم جمع‌بندی کنیم بحث رو. مطالب بسیار خوب و مفید رو راجع برای ما و شما گفتن، در مورد تربیت فرزندان گفتن و در مورد اینکه اسلام و کسی که اسلام آورده با کسی که با ایمان هست و مؤمنه با هم فرق‌هایی دارن صحبت کردن. جمع‌بندی می‌کنیم و بحث رو. اگر شما باز نیازی به بازشنوی داشتید، باز می‌تونید از طریق شبکه‌های اجتماعی فایل صوتی این برنامه رو که تا ساعتی دیگر قرار می‌گیره دریافت کنید و بازشنوی کنید. در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی.
حالا چند تا نکته تکمیلی مگه داده این عرض کردم در حالا کل بحث رو می‌خوام مرور بکنیم. عرض شدش که ایمان یک حالت قلبیه.
بله.
و بعد از مرحله این است که انسان رفتارهاش رو مطابق با دین قرار میده. تو دلش یک دلبستگی پیدا کرده نسبت به اون حقیقت و میگن آرامش پیدا کرده، گرویده و دل داده.
در واقع اعتقاد پیدا کرده دیگه.
اعتقاد همراه، اعتقاد نه معنی فهمیدن و علم داشتن، به معنی دل دادن.
دل دادن درسته.
عرض کردم که خیلی موقع افراد میدونن ولی دل نمیدن. اگه این بحث دل دادن رو ما دنبال بکنیم، مراتب ایمان رو خوب میتونیم از دلش در بیاریم. چون اوج دل دادگی به خداوند کجاست؟ اونجایی که دیگه هیچ چیزی غیر از خدا تو وجود انسان باقی نمونه. لذا ما روایات داریم از اهل بیت السلام در وصف مؤمن، عنوان مؤمن که عنوان بزار ساده است، که این عنوان مؤمن رو فقط در مورد کسی به کار بردن تو اون روایات که از غیر خدا کلن بریده و بنده پاک پاک خدا شده. طبق این آیه شریفه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، حضرت در تفسیر قلب سلیم فرمودن قلبی که لیس فیه الا الله، در قلب جز خدا چیزی باقی نمونده. تو خیلی از روایات داریم مؤمن مثل کبریت احمره. مؤمن ارزشش از همه دنیا بیشتره. مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. مؤمن از جبرئیل و میکائیل شریفتره. این مؤمن همون مؤمنی است که ته ته دلدادگی به خداست که دیگه همه این مراتب ایمان رو طی کرده. مراتب مادونش هم خب عرض شدش که اگه بخواد این دلدادگی حاصل بشه و به دست بیاد، تنهایی آگاهی کافی نیست. انسان توی تربیت فرزند و خانواده، حتی حدیث چیزای کوچیکی که شاید به چشم ما بزرگ نباشه، کوچک بیادم، باید پرهیز بکنه، اجتناب بکنه. حالا فردی مثلا مجلس حرامی از گناهی از یه مجلسی که توش ساز و آواز زن و مرد بزن مخلوط، مثلا اتفاقاتی گاهی میفته تو جامعه دیگه.
گاهی وقتا هم میگن فقط یه شبه،
مثلا میگن فقط یه شبه، حالا امشب بریم مثلا فرض کنیم، به این بهانه اون کودک خردسال رو هم میبرن، به همون مقدار اون کودک خردسال که ما فکر میکنیم قلبش اثری نمیپذیره، برعکس اون مثل یک گیرنده خیلی قوی است که همه امواج محیط رو میگیره. رضا بچه رو وقتی شما در کودکی میبرید حرم، میبرید مجلس روزه، مجلس یاد خدا، نور میگیره، و در مقابل وقتی مجلس معصیت میبرین آلودگی و کدورت پیدا میکنه. تو دستورات دینی هم حتی بچه طفل و مستحب انسان طفل شیرخوارم ببره حج، درسته؟ خب معلومه اثر میداره رو نفسش. بله. که احرام تنش میکنه. اگه انسان اینا رو مراعات نکنه، این بچه قلبش آلوده بشه، خب خود به خود وقتی هم بزرگ شد تمایلاتش تحت تاثیر همونها تحت تاثیر قرار میگیره و علاوه بر اون چیزی که میدانه دل نمیده نسبت به اون چیزی که فهمیده.
درست.
و راه ایمان برش بسته میشه. و رو در حضرت که جامعه اسلامی معیار ایمان و اسلام فقهی صرفا همین زبان است و حرف، اون امر قلبی مربوط است به تربیت و اخلاق و
بله. حالا یه سوالی که به دست من رسید جدید این هست که مرز ایمان و کفر چه هستش؟
طبعاً با این توضیحاتی که عرض کردیم باید ببینیم منظور ایمان فقهی است یا ایمان اخلاقی. کفر هم توی زبان عربی معنی پوشاندنه. اصل کفر یعنی حق پوشی.
درسته.
به کسی میگفتن کافر که حقیقت رو میفهمید
کتمان
میکرد. اجازه نمیداد که دیگران بهش دسترسی پیدا بکنن. به خاطر ما قبلا تو بحث‌های سابق عرض کردیم که افرادی که حقیقت رو نفهمیدن اینا نه ایمان دارن نه کفر، این وسط به عنوان مستضعف
درسته.
از نظر لغوی شناخته میشن چون حق پوشی نگردن، حتی ایمان هم ندارن چون بهش دسترسی پیدا
نکردن.
اما تو اصطلاح فقهی هر کسی را که مسلمان نباشه بهش میگن کافر، حالا چه خداپرست باشه خداپرست
نباشه.
باید ایمان و کفر فقهی بینشون دیگه واسطه ای نیست. شخص یا ایمان دارد یا ندارد میشه کافر.
بله.
اما در اصطلاح قرآنی و اصطلاح لغوی ایمان یک طرفه، کفر یک طرفه، در وسطش بیشتر مردم دنیا قرار میگیرن که مسلمان نیستن. مسلمان خب مسلمان نیستن اما حقیقتا به دستشون
نرسیده.
لذا حق پوشی هم فعلا نکردن، در مقابل حق استکباری به خرج نبردن.
درست. خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما در برنامه. تا آسمان قول میگیرم که انشالله جلسات بعد، هفته های بعد هم خدمت شما رو سه‌شنبه باش. تشکر میکنم از شما، ممنونم از شما. بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدارتون. الهی تو ما را ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خواندی و از جاهل که آید جز جفا، و تو خداوندی کریم از کریم و لطیف، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد جز از کرم و